بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در بحث اجاره اشاره بکنم به مباحث گذشته. عقد اجاره یا اجاره یکی از عقود معاوضی هستش. عقود معاوضی عبارت از عقودی است که ما درش حتما عوضین رو داریم. پس در اجاره رو به دو قسم تقسیم کردن، اجاره اعیان و اجاره بر اعمال. در اجاره اعیان ما مالی رو اجاره میدیم، خانه، عبا، ماشین، کتاب، دستگاهی رو مثلا این رو اجاره میدیم. عوضین در اجاره اعیان عبارت از منفعت عین و اون اجرت. این در نزد فقها عوضین یکی منفعت خانه است مثلا و یکی اون اجرت، اگر کلی باشد در ذمه مستأجره، اگر شخصی باشد در خارج هستش. مثل این که من منفعت یک ساله این خانه رو معاوضه می کنم با این یک سکه. عوضین یکی اجرت است و یکی هم منفعت عین است در نزد فقها. و اما در اجاره بر اعمال شخص اجیر میشه برای یک عملی، مثل طبابت، مثل نجاری، مثل خیاطت و امثال ذلک، کتابت. در این صورت موجر چی رو دملیک میکنه؟ یک عملی رو در ذمه خودش. این عهد العوضینه. عوض آخر چیه؟ عبارت از اون اجرتیش که جناب مستأجر میده. حالا اگر کلی باشه در ذمه‌ش هست، اگر شخصی باشه خارجی. پس اجاره از عقود معاوضی هستش در نزد فقها ما. بعد پارسال اشاره کردیم که عقد اجاره حقیقتش ابهام داره، گویا حقیقت واحدی رو نداره. اینها در سال گذشته بهش اشاره شد. بعد مرحوم سید یزدی بر طبق روال خودش فصولی رو داره. رسیدیم به یک فصلی راجع به احکام العوضین. در اون فصل سید فرمود به مجرد این که عقد منعقد شد، به مجرد عقد مستأجر مالک چی میشه؟ منفعت اون عین، یا مالک اون عمل میشه در ذمه اون اجیر و موجر. موجر در باب اجاره بر اعمال بهش اسم دیگهش اجیره. و اما جناب موجر در اجاره اعیان و در اجاره بر اعمال جناب موجر چیه؟ جناب موجر سید یزدی فرمود که او هم مالک اجرت میشه، اما به ملکیت متزلزله. و این بحثش گذشت که هیچ فرقی بین الموجر و المستأجر در مالکیتشون نسبت به عوض نیست، هیچ فرقی نمی کنه. این مباحثی بود که گذشت. بعد خدمت شما عرض کنم که در فصل احکام عوضین مرحوم سید مسائلی به مطرح کرد. از این مسائل 10 مسئله رو ما خوندیم، رسیدیم به مسئله 11. مسئله 11 بحث امروز ماست. بله نجاری، بله اجاره بر عمل هسته. اون یک صنف دیگری از معامله هستش، بهش میگن عقد الاستثناء. اون یک عقد جدیدیه که یعنی خود به اصطلاح اون عین رم جناب این با اون هستش، یعنی با همون موجر و اجیر هست. این یک حقیقتش آیا عقد اجاره هستش یا حقیقتش یک عقد اجاره و بیع هستش، چی هستش؟ اون یک عقد جدیدیه، یعنی احتمال داره که دو تا عقد انضمامی باشه. خب گفتیم ثانی شهید ثانی و محقق ثانی. دهره خونده بودم اونجا. بله؟ نه ببخشید منم اصلا مثلا ده میخوام بخونم. آره درسته. نه یعنی عدد رو اشتباه گفتم، از مثلا ده میخوام بخونم. من بود کلام اونا رو ببینم. حالا باید نگاه بکنم، یعنی یادم نبود یعنی این مراجعه کنم. مسئله ده، از مسئله ده میخونیم. اذن تن الموجره من تسلیم العین المستعجره یجبر علیه و ان لم یمکن اجباره کان للمستعجره فسخ الاجاره و رجوع بالاجره و له الابقاء و مطالبه عوض المنفعه الفائته. اینو دقت کنی، یک فرعیست مربوط به اجاره اعیان. اگر ما عینی رو به دیگری اجاره دادیم، بعد از اجاره خود اون عین رو حاضر نشدیم که به جناب مستأجر تسلیم کنیم، مثلا زید خانهش رو اجاره داد به عمر، بعد از عقد اجاره خانه رو تحویل عمر نداد، امتناع کرد از تحویل خانه، اون حاضر نیست که تسلیم بکنه. اجاره، عقد اجاره محقق شده، عقد اجاره بسته شده، اما خونه رو تحویل نمیده. مرحوم سید فرمود که سه تا حق برای چی؟ برای مستأجر در اینجا وجود داره. اول حق الاجبار. حق الاجبار یعنی اون رو مجبور میکنه به چی؟ به تسلیم این عین. حالا مجبورش صوری داره، یکی این که تهدیدش میکنه، یکی این که نه به زور کلید رو مثلا چیه؟ ازش میره میگیره، از توی خونش میره اون کلید خونه رو ور میداره میاره، یکی این که به قانون رجوع میکنه و توسط مأمورین دولت اجبارش میکنن و خونه رو چیه؟ بهش تحویل میدن. بله؟ بهش تحویل میدن. این اجبار، حق اجبار داره. این حق اولیست که جناب مستأجر داره. خب قبل از این که اون دوتا حقوق دیگر رو برسیم، ببینیم که این حق رو از کجا ثابته برای جناب مستأجر. فقها گفتن که به سیره عقلا این حق برای مستأجر ثابته، حق الاجبار برای مستأجر ثابته. خب این به سیره عقلا ثابته. شارع مقدس هم چیه؟ از این سیره ردعی نکرده، یعنی از این حق الاجبار ردعی نکرده. پس بنابراین میگیم این حق برای جناب مستأجر ثابت است، عقلا و شرعا. برای فقیه چی مهمه؟ برای فقیه این مهمه که اون حق چیه؟ شرعا داشته باشه، حق اجبار داشته باشه. پس اصل سیره محرز یک، اصل عدم رد اشاره محرز دو، نتیجه از این دو اصل استخراج میشه. اون نتیجه چیه؟ امضا اشاره نسبت به این سیره. بله؟ بله. اگر رفتن این حق قائل نشده، یعنی این حقی رو که عقلا قائلن امضا نکرده، رد کرده، یعنی او برای جناب مستأجر در این فرد حق اجبار ندیده. بله، از عدم رد اشاره ما کشف میکنیم که شارع مقدس این حق رو چکار کرده؟ امضا کرده. قطعا اگر شارع رد کرده بود به ما میرسید. اینا به این بند میگن. ها یعنی قائلین که عقلا این حق رو قائل نیستن؟ نه، یعنی میتونه رجوع کنه به قانون و به قوه قهریه خونه رو تحویل بگیره. خب معلومه که میتونه، چرا نتونه؟ یعنی از قوه قهریه استفاده میکنه، به قانون رجوع میکنه، بله حق نداره مثلا کتکش بزنه، اما میره میگه مثلا خدمت شما عرض کن، این امکان در یه عرف حق تهدید هم نداشته باشه، اما اصل حقه. چون اینکه میگیم تهدید، معناش اینه که خدمت شما عرض کنم که نه اینکه به هر شکلی انجام بشه، فل جمله به الا مثلا بره یه بچهشو بکشه، بگه اگر ندی دوم میرم میکشه، معناش این نیست که حق داره. یا مثلا فرض کن یه تیر به پاش بزنه، بگه اگر ندادی به اون پاتم یه تیر دیگه میزنم، نه اینطور نیست. اما فعل جمله حق اجبار داره، اما روشش چیه؟ این روش چه عرف تعیین میکنه؟ مثلا حتی شد در بعضی از عرف حق اینم نداشته باشه، تهدید کردن بره بگه مثلا تهدید کنه من تو رو میکشم اگه مثلا خونه رو تحویل ندی. نهایتش اینه که مثلا میتونه به خودعه اون کلید رو برداره، یا مثلا چیکار کنه؟ بگه اگر مثلا کلید خونه ندی من از این خانه نمیرم، از این مثلا از دکان نمیرم بیرون و امثاله. یا به قانون رجوع کنه که این شکل مسلم شه که به قانون رجوع میکنه و قانون به قدرتی که داره اون کلید رو ازش میگیره، خونه رو ازش تحویل میگیره، به این چیه؟ تحویل میده. نهایتش وسائل صاحبونه قانون میریزه بیرون، بعد کلید رو میده به کی؟ به مستأجر. اینش مسلمه. پس بنابراین به سیره ثابت هستش، عدم رد هم ثابته، استنتاج میشه از این دو مقدمه قطعیه یک نتیجه قطعی، و اون چیه؟ شرعن حق برای این حق اجبار هست. خدمت شما عرض کنم که این دقت کنید، ما ها دو تا تعلیقه داریم اینجا. تعلیقه اول ما اینه که این که میگیم در سیره حق اجبار هست، این بله این قبول داریم. این که میگیم شارع قطعا این رو امضا کرده، این از کجا میگید این قطعا امضا کرده؟ چون در سیره امضایی همیشه ما شرطمون اینه که در عصر معصومی باید تجسد خارجی و تجسد عینی داشته باشه، و امام در مقابل یک سیره متجسده سکوت کنه. از سکوت معصوم استفاده می کنیم امضاء اون سیره ره. اصلا اجاره بر اعیان می دونیم که در اصول متقدمی امر کمی بوده، رایج نبوده که چیه اجاره. در زمان ما زیاد شده، اون هم عمدتا در خانه و محل کاره. اشخاص خونه اجاره میدن، اتاق اجاره میدن، حتی اجاره ماشین هم شد خیلی نباشه، محل کار هم رایج، مقاضر اجاره میدن و محل کار رو اجاره میدن، و اینها هیچ کدومش در عصر معصومین اتفاق نیفتاده. چرا؟ اجاره حیوان برای سفر حج بوده، و ظاهرا اونی هم که در سفر حج متداول بوده از قبیل تاکسی تلفنی بوده، نه از قبیل ما. اجاره ماشین دو قسمه، قدیم بود الان شاید جمع شده باشه، خود ماشین رو اجاره میدادن، خود ماشین رو کرایه میکردن به شما میدادن، خود ماشین رو. الان یکم این ماشین کرایه هستش، ماشین کرایه میکنیم میریم تهران، میریم مثلا جنوب شمال این ور اون ور، فرقی میریم مشهد نه اونم ماشین رو که اجاره میدن از قبیل چیه؟ باز از قبیل تاکسیه، یعنی خودش راننده میادش و میره اینه، اما خود ماشین رو به دست طرف بدن شد کم باشه. کم اما خیلی قدیم. نه حالا اون گرویشی چی؟ شاید هم با راننده بدن، بدون راننده خود ماشین رو اجاره میدن. بول شما شاید برای عروسی، اما قدیما کرایه ماشین زیاد بود، الان مش که کمه، نه جایی که خود ماشین رو کرایه بدن. آره که ماشین بدن دست آدم مثلا یه هفته ده روز نه خودش دست خود آدم باشه. خدمت شما عرض دارم که این لذا این که سیره ای باشه در اصل ائمه و متجسد شده و اون موجر هم عین رو تحویل نداده، مستأجر متوسل به اجبار و قوه قهریه شده و امام هم سکوت کرده، اصلا همچین سیره ای تجسدش در مرعا و منظر معصوم در اصل معصومی ثابت نیست. پس اگه نباشه فایده چیه؟ ارتکاز خود امام، که امام هیچ وقت در مقابل ارتکازات اظهار خلاف نمی کردن و به چیز باید متجسد باشه، تا تجسد نباشه رد نمی کنن. وقتی متجسد نبود یا ثابت نبود، بنابراین این امضا محرز نیست. تو سیر مستحدث گیر دارن نظام به ولته یا ولتی بسیار تمسک کردن که یک طوری این سیره ها رو خلاصه درست کنن. به قول مرحوم شیخ زارن در بحث اجماع، شیخ میگه وقتی به اصول میرسن همه به اجماع چیه حمله میکنن، وقتی به اصول همه به اجماع تمسک میکنن. حالا قصه همینه، در سیره همیشه دنبال در اصول میان باید امضا امضا، اما وقتی تو فقه میرسه عملا امضا یادش میره، میگن به سیره عقلا ثابته، حتما شوهرم امضا کرده دیگه، با اینکه اگه دقت بشه امضایی میشه. پس این یه مشکلی رو داره، منتها این مشکل بر مشهوره و اون مشهور دقت کنید و اون مشهور شامل حال ما نمیشه. چرا؟ چون ماها تمام سیر رو منقسم کردیم به دو قسم. در قسم اول در باب حجیت، مثلا در سیر عقلا خبر ثقه حجت، و در باب دوم باب معاملات، مثلا عندل عقلا بیع از عقود لازمه است، یا عندل عقلا بیع از عقود چیه صحیحه است، مثلا ونه دقیقا منجزیت و معذریه. در باب حجیت ماها از کسانی هستیم که گفتیم عدم ثبوت رد کافیه. مشهور قائلن که امضائین، ولو از عدم رد کشف چی بکنن؟ امضا رو بکنن. ماها گفتیم نه، همین که رد ثابت نشد کافیه. ها؟ در باب حجیت، در قسم اول که باب حجیته، عدم ثبوت رد امضا لازم نیست، همین که ردی به ما واصل نشد عدم وصول رد کافیه. خدمت شما عرض کنم ماها در بحث حجیت سابقا امضایی بودیم، بعدا عدول کردیم به عدم وصولی شدیم، گفتیم فعلا تا این اواخر امضایی بودیم، بعد گفتیم نه امضا نمیخواد، عدم وصول رد کافیه. نه، عدم رد کاشفه، یک رد داریم، یک عدم رد داریم، یک وصول رد داریم، یک عدم وصول رد. عدم رد کاشف، عدم وصول کاشف نیست. بله، در عبارت مرحوم آخون، حالا یا در ذهنش، اصل این نکته که ما اصلا عدول کردیم فرمایش آخون بود. در واقع آخون یک جا عبارتی داره که ازش فهمیده میشه عدم وصول کافیه، اما عبارت دیگه ای داره که نه، عدم وصول نیست، عدم رده. عدم رد کاشف از چیه؟ امضاه. اما یه عبارتی داره، اما احتمال قوی مرحوم آخون امضاییه، چون ولو یه عبارتش ایهام به چی داره؟ عدم ثبوت دو تا معنا داره، یکی عدم الوصول، یکی عدم الوجود. اگر عدم الوجود گرفتی میشه امضایی، اگر عدم الوصول گرفتی میشه عدم وصولی، که امضایی نمیشه. الان اون عبارتی که نقل میکنید، بله یه عبارت، ولی این عبارت دیگه ای داره که اشعار به این که وصول کافیه و عدم وصول کافیه. اما عبارت های دیگه هم داره که مرحوم آخون امضاییه. لذا ماها شدیم عدم وصول رد در بحث حجیت. در معاملات هم که اصلا نه ردیش نه وصول رد، نه هیچ کدوم کتیم احتیاجی نیست. هر چیزی که اندل و اقلا به ما هم اقلا حتی توضیحش قبلا دادن صحیح باشه، تمام احکام و آثار شرعی برشیه در باب معاملات مترتب میشه. خدمت شما عرض کنم که در نظر عقل اگر یک شیء اقلاءً حجت باشه، خوب دقت کن، یعنی منجز یعنی معذر باشه. چون اینی که ما میخواییم تو بحث تعذیر، تو بحث منجزیت ما ها احتمال رو چیه؟ منجز میدونیم. اگر یک شیء اقلاءً معذر باشه یک، و از شارعم نسبت به اون معذر ردعی به من واصل نشه دو، اگر من به اون معذر عمل کنم عقوبت الهی نسبت به من بر مخالفت قبیحه سه، میشه همون معذر اقلایی برای من. اگر اقلایی این شخصی رو خداوند چه این شخصی رو عقوبت کنه، عقوبتش چیه؟ قبیحه. نه خدا اغلب، چون به جهت این که ماها حسن قوه عقلی رو باید معنا کنیم تا به فعل خداوندی بتونیم متصفش کنیم. چون تکلیف منجز تکلیفیست که مخالف عقوبت بر مخالفت لیسه و قبیح، تکلیف معذر تکلیفیست که عقوبت بر مخالفت لیسه و قبیحه، قبیحون بخشیم برعکسیم قبیحه در معذر قبیحه. این حسن قوه حتما باید چی باشه؟ عقلی باشه، چون فعل خداوند اتصافش به حسن قوه عقلیست نه اقلایی. اگر عبد، چون کوتاهی نکرده، اگر عبد به اماره تعذیریه یا اقلا اعتماد کنه در مقام عمل و از ناحیه مولا که حق تعالی سیچه ردعی هم به ما واصل نشده، اگر خداوند من را عقوبت کنه بر مخالفت، عقوبت خداوندی قبیحه نسبت به من. چی؟ نه عقلی دیگه، نه واصل نشده باشه، میگیم فعل خداوندی قبیحه، این قوم میشه عقلی دیگه، میشه عقلی. بله شاید رد نباشه، شاید رد باشه به ما نرسه. دو حالت داره عدم وصول رد، ذیلش دو فرده. یک جایی که رد بوده به من نرسیده، مثلا در کلام امام بوده راوی نقل نکرده برای من، یا اینکه که اصلا امام واقعا ردی نکرده که بخواد به من واصل بشه. دو فرد در ذیلش افتاده. من معذورم. بله احتیاط میتونه بکنه معلومه، اما من نسبت در ناحیه مولا کوتاهی نکردم، من نسبت به مولا مقصر نیستم. این خدمت شما هستم یه نقطه تا اینجا. نقطه دوم که نقطه خیلی مهمیه، گفتیم آقا اصلا ما بیم امضایی بشیم، میگیم آقا حق الاجبار اقلایی هست و امضا اشاره هم ثابت نیست و ما هم مسلکمون امضاییت بشه کما علیه مشهور، بازم میگیم چیه؟ بازم میگیم این حق الاجبار داره. اینه دقت کنید، این نقطه مهمیه که ما حق الاجبار اقلایی است و مسلکمون امضاییته، مسلک ما امضاییه، و از اون طرف هم چیه؟ از اون طرف هم امضا هم ثابت نشده نسبت به این حق الاجبار، بازم میگیم اجبار کردنش چیه؟ جایزه، اشکال نداره. که دقت کنید، این رو توضیح دادم. همیشه آقا خداوند و هر مولای آقا، هر مولایی و خداوند فقط در دو دائره حق و طاعه دارن، یکی آقا در وجوب، یکی در حرمت. به عبارت دیگر خداوند آدم فقط نسبت به عبادش در دائره تکلیف حق و طاعه داره، حق داره به گردن عباد. در هیچ دائره چیز حق دیگه برای خداوند یا برای هر مولایی ثابت نیست. یعنی چی؟ یعنی عبد آقا واجبات رو باید رعایت کنه، محرمات رو باید رعایت کنه. اگر ما فقط همین دوتا کلمه رو رعایت بکنیم، روز قیامت هیچ عقابی چیره مستحق نیستیم. فقط دوتا کلمه، یکی واجبات رو اتیان کنیم، یکی محرمات رو چیه؟ ترک کنیم. شاره بیش از این از ما نخواسته و مولا هم بیش از این در نظر عقل حقی به گردن عباد نداره، یکی دائره واجباتش و یکی دائره محرماته. خب این یادتون باشه، این خیلی مهمه. این احکام وضعی هیچ اثری برش بار نیست، تمام اثر مال این دو تا حکم تکلیفی وجوب و حرمت. یعنی ما باید خداوند را اطاعت کنیم در دائره واجبات و در دائره محرمات. اگر همین دو تا اطاعت رو کردیم دیگه بقیش مرخصی میشه، کاری به کار ما ندارن، میایم در ما نحنفی تطبیقش میکنیم. خب ما اغلاءن حق اجبار که داریم، فرض کردیم جناب موجر این خانه ایره که به من اجاره داد چیه؟ اجاره داد این خانه ره چیه؟ به من تحویل نمیده. اغلاءن من حق چی دارم؟ اجبار دارم. اما آیا شارع حق زمنان از امور اعتباریش؟ آیا این شارع این حق اجبار رو برای من جلب کرد یا نه؟ نمیدونم. شد جلب نکرد؟ نمیدونم. فقط باید ببینم که آیا اجبار او شرعن شد احتمال وجوبش نیست، احتمال حرمت شبه تحریمیه. احتمال میدم در شریعت مقدس اجبار صاحب خونه بر اداء این حرام باشه در شریعت. احتمال میدم که جایز باشه. احتمال وجوبش نمیدم، شبه تحریمیه. و احتمال میدم که حرام باشه این کار من. از کارهایی که حرام است دروغ گفتن، غیبت کردن، کتک زدن، ایزا، شرب خمر، چطور از محرماته؟ یکی از محرمات چیه؟ اجباره. این اجبار احتمال میدم حرام باشه. و وقتی که احتمال دادم حرامه، خدا بگذاره چیره؟ حدیث رفع ما لا یعلمون. خیالت راحت باشه، برو اجبارش کن. خوب دقت کردیم، رجوع میکنیم به براءت شرعیه. فرض که فرض کردیم دیگه، الان ما این هم دلوقتی که فرض خودش اینا، فرض که این دلیلی پیدا نکردیم بر تحریمش، شبه حکمیه دیگه. فرض کردیم، حالا که فرض کردیم مخواهیم رجوع کنیم به براءت. اینو دقت کنید، در ما نحنفی رجوع میکنیم به براءت شرعیه. نمیدانم اجبار این صاحب خانه حرام است یا حلال، جا جائز. رفع ما لا یعلمون، برو ما انجام بده. مثل اینکه من شک میکنم سیگار کشیدن حلال یا حرام، قلیون کشیدن حلال یا حرام. خب وقتی که شک کردم، ما هیچ دلیلی بر حرمت کشیدن سیگار که نداریم. رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال. استصحاب عدم جعل حرمت با براءت یکیه. ببینم استصحاب عدم، گفتیم که الان گفتن شاره در دائره هو حقی نداره، فقط تو دو دائره حق داره شاره، یکی واجبات یکی مجبات. اصلا جعل نکرده باشه. از این مهمتر، اصلا تو آیه قرآن نازل شده است که من حق الاجبار رو اعتبار نکردم، نه معنی این که تحریم کردم ها. اصلا خود خداوند در قرآنش آمده که من جین حق دیر جل نکردم برای مستعجه. مفاد آیه تحریم نباشه ها. بازم میگیم چیه؟ بازم میگیم اجبارش جایز. خب جل نکرده که نکرده. چون ما دائر مدار این نیستید که الان ببینیم آیه شرعن حق داره یا نه. این تو ذهن شریفتون باشه. ما فقط واجبات و محرمات الهی رو باید انجام بدیم. نمیدانم حرام یا حرام نیست. رفع ما لا یعلمون. خب خدمت شما عرض کنم که حسنا که اینجا شد این دوتا شبه هم جواب بدم. یه شبه اینه که این رفع ما لا یعلمون در ما نحنفی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ گفتن براءت شرعیه برای امتنان بر امته. اگر این براءت و ترفیع نسبت به کسی خلاف منت با دیگری باشه، حدیث رفع اونجا نمیاد، چون این خلاف منت بر اینه. این یک شبهه که حدیث رفع این خلاف منت بر کیه؟ موجره. شما موجر رو میخواییم اجبارش کنیم بر چی؟ بر این. و شاره اگر ترخیص بده، این ترخیص خلاف منت بر موجر هست. اینه دقت کنیم، در بحث براءت شرعیه ماها امتنانی شدیم، اما ما دلیل لفظی که نداریم. یه دلیل مناسبت حکم موضوع و دلیل لبیست. جایی باید باشه که این ترخیص خداوندی عرفاً ظالمانه نباشه، عرفاً تعدی به حقوق دیگری نباشه. عرفاً خب در اینجا که این خودش به ناحق داره نمیده ماله، اگر چنین شعار ترخیصی بده عرفاً این تعدیه به دیگریه؟ نه نیست. هیچی باز خونه من تحویل بده نمیده به من. شعار تجویز کرده، ترخیص کرده به چی؟ به من در اصطلاح اجبار بود. پس بنابراین این عرفاً آره تعدی نیست به کسی، چون دلیل لفظی که ما نداریم. این عرفاً ولو بگیم حرفاً به حرف خلاف منت باشه، کلمه منت نیمده که، این عرفاً تعدی به صاحبونه نیست. ما در واقع داریم رفع تعدی میکنیم، نه اینکه تعدی بکنیم. و این یه مثل. اما این که خب وقتی ما اون رو اجبارش میکنیم، اون متعذی میشه، اذیت میشه، ناراحت میشه. آخره اگر اذیت داشته که دیگه اجبار نیست. اگه بهش بگیم مثلا فشار آخه به چیزی باید باشه که او احساس اذیت بکنه، و الا چه فشاریه که او اگه احساس اذیت نکنه. یه بارها گفتیم آقا دلیل حرمت ایزا اطلاقی نداره. در مواردی که اون ایزا تعدی دیده نمیشه عرفا، اصلا این موارد چیه؟ ادله حرمت ایزا این موارد رو نمیگیره. بنابراین شرعا جائزه. اگر احتمالم دادیم این حقیره که عقلا ان ثابته، آیا اجبار این شخص یعنی موجر بر این که خانه رو به من تحویل بده، آیا این اجبار حرام در شریعت یا حلال؟ رفع الا ما لا یعلمون. شارع میگه تو مرخصی، اجبارش کن، ولو در آدم واقع حرامم باشه مؤاخذه نخواهی شد، عقوبتی در کار نیست. این حق اولی که گفته شده برای کی؟ برای مستأجر. این حق اول رو عقلا ما قبول داریم و هیچ احتیاج هم نداریم که چیه؟ شارع این حق رو امضا کرده باشه. همین که عقلا این حق ثابته، من میتوانم دیگری رو اجبار کنم برای این که بیاد خانه من رو به. خب حق دومی خدمت شما عرض کنم که سید در مقام حق دوم فرمود حالا اگر اجبارش ممکن نشد، چرا؟ چون به جهت این که آدمی قدرتدار، وقتی که آدمی قدرتدار هستش ما چگونه میتونیم چیکار کنیم او رو اجبارش کنیم؟ اگر تازه اجبارش هم بخواییم بکنیم، اجبار برمیگرده به چی؟ خود ما. یعنی اگه بریم فرزن ازش هم شکایت بکنیم، احتمال داره که خود ما چیه؟ به جای اینکه او گیر بیفته ما محکوم بشیم. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فی اجبار اگر ممکن نباشه، سید فرموده حق فسخ داره. میتونه بگه خب حالا که تو تسلیم نمی کنی و من هم قدرت بر اجبار ندارم، اون عقد اجاره رو فسخش کردم. این هم حق دومی است که سید عائل شده. این حق دوم رو ما قبول کردیم، منتها اوسعه از اونی که سید گفته قبول کردیم. و اون چیه؟ و اون اینه که خدمت شما عرض کنم که حتی اگه قدرت بر اجبارم داره، لازم نیست اجبارش بزنم، اون اول میره فسخش میکنه. و الا قدرت چه داره که این خانه رو از دست این بنده خدا بگیره؟ زوری نداره بیچاره. آره، وقتی که زوری نداره ما راحت میتونیم او رو اجبارش بکنیم، منتها باید اجبار باشه، نه اینکه اگه مثلا بهش یک زنگ بزنم بهش بگم بیار کلیده او فوری برم از ترس آدم ترسوی، نه این اجبار نیست. اما باید برم مثلا به قانون شکایت کنم، تهدیدش کنم، یک کاری باید بکنم تا چی؟ تا اجبار بشه. اگر اجبارشم ممکنه، من حق فسخ چیه؟ دارم. خب حق فسخ دارن که فسخ واجبه. خب میدونم فرض اینه که اجبار میکنه، میره اجبارش میکنه، اجبار هیچی دیگه باید پناه به خدا ببره، چون اگه فسخ کنه به ضررش تموم میشه، اجبارم که نمیتونه بکنه. خدمت شما عرض کنم که این صورت دوم که حق فسخ داره، اینو دقت کنید، مدرک این خیارات از قدیم فقها ها سراغ این مدرک خیارها بودن. کلن مدرک خیار در بین متأخرین به دو تا بیشتر بر نمیگرده. خیار حقه، این حق مدرکش به دو تا چیز بیشتر بر نمیگرده، یا بر میگرده به بناء عقلا این حق را قائلن، مثلا برای مقبون این حق را قائلن که فرض کنه، یا برای این شخصی که عند تسلیم نمی کنه این حق را قائلن. این یک حقیست که ابتداعا عقلا قائلن. بعضیا مدرک دوم اینه که قائل شدن نه آقا، این مدرک دوم همیشه حق برمیگرده به شرط الفرض. حالا چه شرط؟ صریح باشه یا ارتکازی باشه. دقت کردی؟ حتما باید برگرده به شرط، ولی اگر به شرط بر نگرده این حق به اصطلاح ثابت نیست. یعنی در واقع ارتکازن یا صراحتن شرط میکنه ضمن عقد دو طرف یا یک طرف که در این حالت یا مطلقا حق فرض داشته باشه، و اگر شرط کرد این حق عقلاً ثابت در طول این شرط. ماها از دسته دومیم، ماها قائلیم تمامی موارد چی؟ تمامی موارد حق الفصل بر میگرده به چی؟ به شرط. هیچ شقه سومی نداره، شقه دومی نداره. وقتی که به شرط برگشت، حالا شرط یک طرف بر خودش حق میکنه یا دو طرف، وقت این شرط فصل یا مطلقا یا در یه حالت خاص. ماها اعتقادمون اینه که الان در عرفی که ما زندگی میکنیم این شرط ارتکازی هست که در صورت عدم تسلیم من حق فصل داشته باشم. این شرط ارتکازی هست و بر همین اساس شرط ارتکازی است که اگر تسلیم نکنه، حالا چه متمکن باشه چه متمکن نباشه، از اجبار حق داره فصل کنه. پس بنابراین در امام نحنفی این حق ثابته. خب همون حرفی که راجع به حق الاجبار گفتیم اینجا به عینه میاد. خب من تو اینجا دیگه بحث تکلیف نیست. خب بعد از این که عقلا گفتیم این حق ثابته، فصل کرد. خب بعد از فصل این ملک کیه؟ اون اجرت ملک مستأجره. روایت میگه تصرف در ملک دیگری بدون رضایت حرامه، اما ملک رو هیچ شعاره تعریف نکرده. اونی که عقلاً ملکه و الان عقلاً اجرت ملک کیه؟ ملک مستأجره. پس از اون قاعده که در باب معاملات داریم استفاده میکنیم که احتیاج به امضا نیست. همین که عقلاً ملک این حساب شد، احکام شرعی که مثلا حرمت تصرف بار میشه. این هم مال این حق دوم. پس بنابر این حق فصل داره، چه قدرت بر اجبار داشته باشه چه قدرت بر اجبار نداشته باشه. نه، این ناشی از سلطنت او غلب فضولی نمی کنن اینجا. اون رو امضا کردن حتما، چون حق اصلا یک چی امر اعتباری و عقلاییه، امر اعتباری شخصی یا عرفی نیست. عقلا برای این در طول این شرط رو خیار این حق رو قائلن، یعنی حق رو عقلا باید اعتبار کنن، اما در طول چیه؟ شرط الخیاره. اونایی که میگن مستقیمه، یعنی بدون این که اینا شرط بکنن، خود عقلا اینه گفتیم آقا این فضولیه. عقلا بیکار نیستن که حقی مقی قرار بدن، این سلطنت مال خودشه. من اگر شرط خیار کردم اونام این حق رو قائلن، شرط نکردم قائل نیستم. و در همه جا ماها از کسانی هستیم که قائلیم خیار ثابت میشه در هر معامله که ثابته به این شرط فصل، که من حق فصل داشته باشم. بله، باز در حقوق کلن اینه، ما اصلا امضایی نیستیم در حقوق هم هستم. ما چون دائره خداوندی رو فقط در تکلیفاتش قائل هستیم، واجبات و محرمات. الحمدلله رب العالمین. حق سوم میمونه برای جلسه بعد.